جانوری و گیاهی آن ختم نمی شود و از آنجایی که آب منشأ زندگی است، آبشارهای زیبایی در این جنگل جریان دارند. یکی از طویل‌ترین آبشارهای ایران، آبشار آقسو در جنگل گلستان است که چیزی حدود 70 متر ارتفاع دارد. وجود گونه‌های شاخص جانوری یکی دیگر از تنوع‌های طبیعی زیبای این پارک است. بر اساس آخرین مطالعات انجام شده در پارک ملی گلستان، 69 گونه پستاندار شناسایی شده است که از مهمترین آنها میتوان با پلنگ، گرگ، گربه پالاس، شنگ، سمور جنگلی، روبا، خرس قهوه‌ای، قوچ و میش، کل و بز، آهو، مرال، شوکا، تشی و خرگوش اشاره کرد. همچنین تا کنون 150 گونه پرنده در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. عقاب طلایی، عقاب شاهی، بالابان، شاهین و هما از پرندگان در خطر انقراض پارک ملی گلستان محسوب می شوند که از این گونه ها هما و عقاب طلایی ساکن پارک بوده و در آن آشیانه سازی و جوجه آوری دارند. از سایر پرندگان پارک ملی گلستان هم می توان از قرقاول، سنگچشم، دال، دال سیاه، سار صورتی، انواع سسک ها، انواع چکچک، انواع سهره و توکان نام برد. از نظر وجود دوزیستان و خزندگان هم این پارک دارای تنوع فراوان است. تا کنون 3 گونه دوزیست و 24 گونه از خزندگان در پارک ملی گلستان شناسایی شده است. وزغ سبز، قورباغه جنگلی، لاک‌پشت چهارچنگالی، آگامای صخره‌ای، مارمولک بیپا، جکوی، مار آبی، مار قیتانی، گرزمار و افعی قفقازی از جمله این جانداران هستند. همچنین در این پارک حشرات فراوانی است. انواع پروانه‌های روزپرواز و شب پرواز، انواع سسک‌ها، ملخ‌ها، زنبورها، سوسک‌ها و مانند اینها در این پارک زندگی می کنند. در خصوص تنوع گیاهی و بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته تا کنون 1240 گونه گیاه آوندی متعلق به 110 تیره و 561 جنس در پارک ملی گلستان شناسایی شده که 19% گونه ها، 45% جنس ها و 69% تیره های گیاهی ایران را در خود جای داده است. یکی از زیباترین درختان پارک ملی گلستان درخت انجیلی است که مربوط به دوره سوم زمین‌شناسی می باشد. با گفته علیرضا علی عرب، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گونه درختی انجیلی را می توان فسیل زنده نامید، زیرا آثار فسیل شده آن در برخی مناطق اروپا در اعماق خاک یافت می شود، در حالی که در جنگل‌های شمال همچنان به صورت زنده حضور دارد. از سایر درختان و درختچه‌های مهم پارک می توان با مازو و بلوط زرد، دو گونه ممرز، تمامی 6 گونه افرای شناخته شده در ایران، درخت آزاد، خورمندی، بارانک، نمدار، سپیدار، سرخدار، آلوچه، سیاه دلو و گونه های متعدد جنس های زالزالک، نسترن، زرشک و پیچ امین دوله اشاره کرد. مناطق کوهستانی شمال و جنوب پارک عمدتاً از درختان ارس و جوامع استپ کوهستانی و مرغزار پوشیده شده است. مشهورترین گیاه کاملاً بومی در پارک ملی گلستان زعفران آلمه است که با بیشترین تراکم در ارتفاعات آلمه رویش دارد. زعفران آلمه یکی از گونه های سرده زعفران است و پارک ملی گلستان تنها رویشگاه این گونه نادر و کمیاب در ایران است. ارتفاع گیاه 10 سانتی متر و تنها زعفران زردگل ایران به شمار می رود و به همین دلیل به سادگی شناسایی می شود. به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست گلستان، این گونه معمولا در کنار برف های در حال ذوب گل داده و بعضی مواقع نیز قادر به صبر کردن نبوده و مستقیم از داخل برف ها بیرون می آید. این گیاه تنها در پارک ملی واقع در گرگان و در ارتفاع 1060 تا 1900 متری جمع‌آوری می شود.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران، ایران، ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز به معرفی پارک ملی گلستان میپردازیم و شما را با این منطقه حفاظت شده حیات وحش ایران آشنا میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. از پارک جنگلی با وسعت 900 کیلومتر مربع صحبت می‌کنیم، مشخص است که مسیرهای مختلفی برای دسترسی به این پارک وجود دارد. یکی از مهمترین این مسیرها در جاده شمال کشور ایران و خراسان شمالی قرار دارد. در این مسیر مسافران از راه شمال و خراسان از جنگل گلستان عبور می‌کنند. این جاده در منطقه جنگلی و کوهستانی واقع شده و با کمک آن به راحتی می‌توانید مسیر پارک گلستان را در پیش بگیرید. تجربه نشان داده بهترین زمان برای مسافرت به جنگل گلستان بهار و تابستان است. اما باید اعتراف کرد که این جنگل در پاییز زیبایی های خاص خودش را دارد. و اگر از او دست افراد عاشق طبیعت گردی هستید که در فصل برگریزان هوای مسافرت به سرتان میزنه، پیشنهاد میکنی برای مسافرت پاییزی به جنگل گلستان لباس گرم و تجهیزات لازم به همراه داشته باشید. تنوع گونه های جانوری هیچ جنگلی در ایران با پارک گلستان برابری نمی کند و از اونجایی که این جنگل پناهگاه حیوانات مختلفی است، امکان ندارد سفری به این پارک داشته باشید و با حیوانات مختلف روبرو نشوید. در نتیجه با او دسته گردشگرانی که راهی پارک ملی گلستان هستند پیشنهاد میکنیم آگاهی کاملی برای نوع رفتار با حیوانات مختلف جنگل گلستان داشته باشند. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از جنگل زیبای گلستان دیدن کنید. از همراهیتان با برنامه امروز ایران گشت سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
دو طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران را ان شاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم.
صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. عید سعید فطر را به شما شنونده های عزیز تبریک عرض میکنیم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما بزرگواران. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به حضور همدلانه مهاجرین افغانستانی و مردم ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس، برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم مهاجران افغانستانی در مشهد، تأکید وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مهاجرین افغانستانی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس همگام و همصدا با مردم شریف ایران اسلامی در راهپیمایی این روز شرکت و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. آنان از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیانش علیه مردم مظلوم غزه ابراز انزجار کردند. قدس پاره تن اسلام است و حضور مردم مسلمان ایرانی و مهاجران افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس به خوبی نشان داد که مسلمانان با اتحاد برادرانه خود همیشه برای دفاع از اسلام و مردم مظلوم مسلمان در سراسر جهان از جمله فلسطین، سوریه و یمن ایستاده و آماده اند. پانزدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مهاجران افغانستانی و نخستین دوره مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان شام یک شنبه با معرفی افراد برتر در تالار شهر مشهد به کار خود پایان داد. حسین شرافتی مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی در مراسم اختتامیه این مسابقات با اشاره به توانایی های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفی ظرفیت‌های بسیار زیادی در میان مهاجران افغان وجود دارد که می‌تواند در معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم غزل حسین‌زاده را در این زمینه بشنوید.
اختتامیه 15مین دور مسابقات سرتاسری مهاجرین افغانستانی و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستان 19 حمل با معرفی قاریان برتر در تالار شهر مشهد برگزار شد. حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی در این مراسم ضمن اشاره به توانایی های جامعه مهاجر افغانستانی در ایران گفت ظرفیت‌های بسیار زیادی در بین مهاجرین افغانستانی مقیم ایران وجود دارد که می‌تواند در جهت معرفی چهره مثبت از جامعه مهاجر در ایران مؤثر باشد. وی افزود مشهد دروازه ورودی مهاجرین افغانستانی به ایران است. و ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دانشگاهی، فرهنگی و اجتماعی در بین آنها وجود دارد که نباید این توانایی‌ها نادیده گرفته شود. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن تشکر از حضور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت حضور مهاجرین امسال بسیار چشمگیر بود و این نشان از بصیرت و دشمن شناسی جامعه مهاجر است و امیدواریم که در این مسیر عزتمندانه همیشه حضور داشته باشند. شرافتی راد حمایت و تکریم از مهاجرین افغانستانی را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برش مورد افسود. من همیشه به همکاران خود و به کسانی که برای مهاجرین در اداره کل امور اتباع فعالیت دارند میگویم که اگر میخواهید به دستورات قرآن عمل کنید مهاجرین را تکریم کنید، چرا که تکریم مهاجرین عمل به دستورات قرآن است و نگذارید که دل یک مهاجر به بهانه های مختلف بشکند. وی تصریح کرد ما باید با عمل به وظایف خود ثابت کنیم که پیرو قرآن هستیم. وی در ادامه افسود سیاست سازمان ملی مهاجرت حمایت از برنامه‌های فرهنگی مهاجرین است و مشکلات مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با برنامه‌های راهبردی سازمان ملی مهاجرین به زودی برطرف خواهد شد. شرافتی در بخش دیگری از سخنان خود از جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد و دیگر نهادهای مختلف ایرانی که در جهت برگزاری 15مین دور مسابقات سرتاسری و اولین دور مسابقات بین المللی جامعه قاریان افغانستانی مقیم ایران تلاش کرده اند تقدیر و تشکر کرد. محمد کبیر قلندرزاده دبیر جامعه جامعه قاریان افغانستانی مقیم مشهد در این مراسم گزارشی از برگزاری این دور از مسابقات قرآنی و فعالیت‌های جامعه قرآنی مهاجرین در مشهد را تشریح کرد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد این وزارت بر استفاده بهتر از بندر چابهار ایران به عنوان راه جایگزین تجارت افغانستان تأکید کرد. این وزارت در اعلامیه خبر داد که نخستین جلسه را پیرامون جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان دایر کرده است. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارتخانه با تأکید بر ایجاد سهولت برای رشد صنعت و رونق تجارت افغانستان گفته است جستجوی راه جایگزین برای تجارت افغانستان به معنای مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش ایجاد سهولت بیشتر برای بخش خصوصی هستیم. با گفته منابع طالبان، کمیته تعرفه این وزارت تصمیم گرفته تا ادارات عضو این کمیته نماینده ویژه تخنیکی خود را برای عملی کردن بندهای موضوع نخست مصوبه که در نشست اختصاصی کمیسیون اقتصادی فیصله شده به این وزارت معرفی کنند. وزارت صنعت و تجارت در اعلامیه صادره افزوده است که موضوع نخست این مصوبه 10 بند دارد و در آن در مورد تأثیر و استفاده بهتر از بندر چابهار تأکید شده است. عبدالنصیر رشتیا کارشناس و فعال اقتصادی افغان هم در اظهاراتی بنادر ایران را بهترین راه‌های جایگزین
بازه کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه، بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بدن نجات بده.
مرزی میلک شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان ایران از گذرگاه‌های مهم بین ایران و افغانستان به شمار می‌رود که پیشتر برای 2 روز مسدود شد، اما با حضور فرمانده مرزبانی ایران بازگشایی و روند مبادلات مرزی از سر گرفته شد. سردار احمد علی گودرزی با بیان اینکه پل میلک محل تجارت و یکی از گذرگاه‌های مرزی و اقتصادی مهم کشور است گفت یکی از وظایف اصلی مرزبانی تامین امنیت در این محل و تسهیل در ورود و خروج موترهای ترانزیتی است. وی با بیان اینکه امنیت در مرزهای سیستان و بلوچستان به برکت وجود نیروهای مرزبانی و تعامل مردم بسیار خوب است گفت سال گذشته بیش از 200 هزار موتر از این مسیر ورود و به کار تجارت پرداختند. گودرزی در بازدید از پایانه مرزی میلک با بیان اینکه این بازدید در راستای برطرف کردن مشکلات پایانه مرزی میلک و بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان انجام شد اظهار داشت سهولت انجام اقدامات گمرکی مدیون مرزدارانی است که در برقراری امنیت پایدار در منطقه تلاش میکنند. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران ضمن اظهار رضایت از برقراری امنیت پایدار و احساس امنیت در بین مرزنشینان در تبادلات تجاری اظهار داشت مجموعه دستگاه‌های دخیل در پایانه مرزی همواره در تلاش بوده تا فرایند خروج کالا تسهیل شود و مرزنشینان عزیز بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود در منطقه بهره ببرند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در واکنش به بازگرداندن تانکرهای تل ایران از افغانستان اظهار کرد طالبان آزمایشگاه مناسب و کارشناس تشخیص کیفیت ندارند. محمود سیادت بر رسانه ها گفت واقعیت این است که افغانستان امکانات آزمایشگاهی مناسب ندارد و این مشکل نه تنها در حکومت طالبان بلکه در دولت جمهوریت هم وجود داشت. وی اضافه کرد همه خریداران نفت بازرگانان افغان هستند و هیچ ایرانی آن را به افغانستان انتقال نمی‌دهد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان اظهار کرد بسیاری از آزمایش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود خطاست و سوخت با کیفیت نه فقط از ایران بلکه از کشورهای دیگر از جمله ترکمنستان هم برگشت خورده است. سیادت افزود این وضع با انتقاد و گلایه اتحادیه نفت و گاز سراسری افغانستان هم روبرو شده است. بر اساس آمار طالبان تنها در یک ماه گذشته 243 تن کر نفت از گذرگاه‌های نیمروز و فراه به ایران بازگردانده شده است. طالبان ادعا کردند که پس از وارد شدن تل به مرزهای افغانستان این مواد نمونه‌گیری و ارزیابی می‌شود. به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی افغان از زمانی که طالبان در افغانستان روی کار آمده اند، روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و افغانستان ادامه داشته و در مواردی بهبود پیدا کرده، هرچند مواردی از ناهماهنگی‌ها هم وجود داشته است. یکی از حوزه‌هایی که بین دو کشور همواره فعال بوده، حمل و نقل و ترانزیت است. از شراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغان و فعال حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان پرسیدیم که طی بیش از 2.5 سال گذشته که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، نوع تعامل بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در حوزه حمل و نقل چگونه بوده است؟
این روند رو به بهبود بوده. سعی کردن مقامات در دو دولت برای رفع چالش‌ها و مشکلات اقدامات انجام دادن. از جمله در دو قارون ما می‌بینیم که دیگه وقفه صورت نمی‌گیره. آن چیزی که باید در آینده تلاش دو رو مبحث هزینه حمل و نقل تریلی‌های داخل ایران هم به علت آخر سال یا مشکلاتی که بالاخره بار زیادی که وجود داره تقریبا تا 50% 100% افزایش قیمت دارن و همچنین تریلیای ترانزیت افغانستانی که میان برای بارگیری. خدمت شما عرض کنم که از مبدا ایران از نقاط مختلف مبالغی که بابت هزینه حمل و نقل گرفته میشه مبالغ بسیار گزافیه که خیلی وقتا تاجر، کارخانه دار و فعال اقتصادی افغانستان ایران و وقتی چون بحث محاسباته، تاجر وقتی محاسبه حمل و نقل میکنه او کالا و او کار و یا اقدام و فعالیت اقتصادی که قرار انجام بده نمیتونه انجام بده به خاطر مبالغ بالا. حالا این مشکلات یک مقداری مربوط به امارات اسلامی افغانستان هست که اونجی به هر حال نمیدونم به چه علت ماشین‌های ترانزیتی که وارد جمهوری اسلامی ایران میشن علی‌خصوص در دو قارون یا در نیمروز با قیمت بسیار بلندی و در رون نوبتی که گذاشته شده دو ماسم ما اونجا منتظر میمونند و شاید همین دو ماسم مایی که یک تریلی ترانزیت میمونه و هزینه هایی که جانبی در برداره یک تریلی باعث تقریبا 200-300% افزایش قیمت حمل و نقل شده که در نتیجه شاید امارات اسلامی افغانستان هم از این نایه ضرر کنه چون هر مقدار بار بیشتر به سمت افغانستان بره. خود شما میدیم که عواید ملی در گمرکات بالا میره و این به نفع افغانستان میشه. در قسمت ایران هم همچنین هر چی تریلیا داخل بشن کالاهای محصولات واحدهای تولیدی ایرانی از ایران بروجی. حال به نظر من نوبت به این رسیده که هزینه‌های حمل و نقل تا 200% 300% بعضی وقتا میتونه واقعا کمتر بشه. در بحث راهن هراتخاف هم متاسفانه دیگه آرزو رویا برای ما شده. دو زمان در وقت جمهوریت خط راهن هراتخاف افتتاح شد و در زمان امارات اسلامی هم اقدامات و مراسم های افتتاحیه گرفته شد. ما به صورت عملی اجرایی تا حال ندیدیم که برای کار رسما افتتاح پیدا کنه و سکتور خصوصی کالاها خود از این طریق حمل و نقل انجام بده. ما هر وقت که سرچ میکنیم یا پرسجو میکنیم و جستجو میکنیم که این چون به تمام دنیا هزینه حمل و نقل بعد از دریایی حمل و نقل ریلی هست، هر راه حمل و نقل قطار و واقعا نمیدونم چی دستای داره کار میکنه که یک سر به تعویق میندازن و چی هدف و چی مقصد دارن. و ما هر بار که گفتم پیگیر میشیم میگم که یک ماه دیگه، 10 روز دیگه، 15 روز دیگه، هنوز که متاسفانه گفتم به صورت عملی و اجرایی برای تمام عموم آماده و کار نیست.
شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. معاون اقتصادی سازمان ملی مهاجرت وزارت کشور ایران گفت از آغاز طرح جذب سرمایه های خرد و کلان مهاجرین و اتباع خارجی در ایران تا کنون حدود 65 هزار نفر در این طرح شرکت کردند. محسن دودانگ افزود نحوه و مبلغ سرمایه گذاری همانند سال گذشته است و در آن تغییر ایجاد نشده و اتباع خارجی می توانند بر اساس نوبت دهی که دفاتر کفالت و اشتغال اتباع خارجی به آنان اعلام می کنند با مراجعه به آنها اقدام به ثبت نام کنند. وی اضافه کرد برای افراد شرکت کننده در این طرح مزایا و تسهیلاتی دیده شده که می توانند استفاده کنند و البته در حال پیگیری برای اضافه کردن برخی از تسهیلات و امتیازات جدید هستیم. محسن دودانگه بیان کرد از هفته آینده دفترچه های مربوطه برای اتباع خارجی که در این طرح شرکت کردند واگذار می شود.
نکته اهمیت در اجرای طرح این نکته است که ما از هفته آینده انشاءالله به واگذاری دفترچه هایی که برای اتباعی که در طرح در سال گذشته و یک ماه اخیر اجرا کردن شروع به واگذاریشون میکنیم و اینها میتونن دفترچه خودشون رو دریافت کنن. نکته دیگه که در اجرای طرح عنوانه نکته سال جاری مد نظر هست اینه که کارت هوشمند اتباعی که در این طرح شرکت کردن به اتباع خانوادهشون در اولویت تحویل قرار بگیرن. در کل اتباعی که در این طرح شرکت کنن نسبت به دریافت کارت هوشمند و سایر امتیازاتی که قرار اعطا بشه در اولویت قرار دارن.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل برای توسعه زبان فارسی در افغانستان تفاهم نامه همکاری با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان را به امضا رساند. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی ایران در افغانستان پیشتر با مسئولان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان این دانشگاه دیدار و گفتگو کرد و در این دیدار با توجه به ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد در ارائه خدمات آموزش تخصصی زبان فارسی و غیر فارسی زبانان تفاهم‌نامه همکاری میان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان به امضا رسید. حسینی در این دیدار گفت رایزنی فرهنگی ایران در کابل آماده است تا زمینه ارائه خدمات آموزشی را به دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های ایران فراهم کند. وی افزود شرایط واقعی در افغانستان متمایز از عرصه مجازی است و نیازمند بازیابی معنا و مفهوم همکاری جمهوری اسلامی ایران با حکومت افغانستان می باشد. رایزن فرهنگی ایران در کابل اظهار داشت ظرفیت‌های گسترده‌ای که دانشگاه فردوسی در خود جای داده ضرورت محور قرار گرفتن در راستای همکاری‌های علمی و فرهنگی گسترده با دانشگاه‌های افغانستان را بیش از پیش برجسته می‌کند. شهلا شریفی سرپرست اداره آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد هم در این دیدار ضمن استقبال از اظهارات رایزن فرهنگی ایران در کابل آمادگی این دانشگاه را در زمینه‌های گوناگون علمی و فرهنگی با هدف گسترش روابط با دانشگاه‌های افغانستان اعلام کرد. شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عیدتان مبارک. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با